أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأنبيين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فقه در ادله بود که اقامه شده بود و خیلی ها به این ادله استدلال کرده بودن و قول ثالث، یعنی اشهر بین فقهای ما اکثریت قائل شدن به همین قول ثالث و به این ادله استدلال کردن. تا به حال دلیلی که تام بوده باشه ما هنوز پیدا نکردیم، همش برگشت میتونست بکنه به اون قول اول. دلیل دیگه ای که بهش استدلال شده موثقه یعقوب ابن شعیبه. یعقوب ابن شعیب فرزند میثم تمار، این نوه میثم تمار یعقوب ابن شعیب و ثقه هم هست، از ثقات امامیه است. ولی کن روایت هم که برسش به موثقه اسم آوردیم، دلیل یازده هم اینجا نوشتیم. دلیل یازده هم این علتش اینه که شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سمائه این روایت رو نقل میکنه، چون از واقفیه بوده ما اینجا روایت رو موثقه نوشتیم. و الا اونم نقل کرده از صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی هم نقل کرده از یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام. قال لی مسو بالمغرب قلیلا فان الشمس تغیب من عندکم قبل ان تغیب من عندنا. حضرت تعبیر خیلی لطیف آوردن، فهمدن مسو بالمغرب قلیلا، وصلش بکنید به مغرب اما به صورت خیلی قلیل، یعنی یک مقدار دیرتر از مغرب نماز رو بخونید. چرا؟ علتش چیه؟ حضرت میفرمایند که خورشید پیش شما غایب میشه قبل از این که واقعا پیش شما غایب بشه. ببینید قبلا تقریبا من اندنا یعنی چه؟ غیبوبت شمس من اندنا یعنی چه؟ یعنی واقعا غیبتش، یعنی ما میدونیم خورشید کی غایب میشه، اندنا مشخصه، اما شماها گاهی وقتا زودتر از اون موقعی که واقعا خورشید غایب بشه میگید خورشید غایب شد. همین که عرض میکنم ائمه علیهم السلام که امر به احتیاط میکردن، هی به این امارات میفهمدن و استحباب هم داره واقعا که به این امارات عمل کنیم، ولی همینه یه ذره تپه‌ها بالا و پایین و کوه و جبل و اینجور چیزا زیاد بوده که تو مناطق زندگی افراد مفصل کوه میومد، اصلا خیلی تو حاشیه کوه تو زندگی میکردن، عمدن میرفتن تو حاشیه کوه برای اینکه هم تو سیلابا نجات پیدا کنن، هم تو مثلا فرض کنید از جهت مختلف. وقت این جهت که در اطرافشون کوه ها بوده باعث میشده که گاهی وقتا این غیبوبت پیش بیاد. لذا تو بعضی از روایات هم آقای خویی به همین استناد میکنن، میگن غیبوبت شخص، طرف میاد میگه غاب عن الشمس. وقتی میگه غاب عن الشمس آقای خویی فهمن یه فکر نکنید مرادش اینه که غاب عن الشمس یعنی دیگه واقعا خورشید غایب شد، استتار پیش اومد، از دید ما غایب شد. لذا این تعبیری که تو کلمات آقای خویی هم هست خیلی دقت کنید، این تعبیره که میفهمن فرق بگذارید بین اون موقع هایی که میگن غاب عن الشمس یا اینکه میگن غاب الشمس. غاب عنا یعنی از ما، یعنی از نظر ما غایب شده، از نظر ما پنهان شده. خب حالا ما میخوایم ببینیم واقعا غایب شده یا نه، یا میگن مستتر شده، عنا از ما خورشید مستتر شده، فهمن میگه از ما یعنی از نظر ما. بعد لذایش میفهمن گاد باید ببینیم کی مستتر میشه و غایب میشه از افق، میره تحت افق، یعنی دیگه داخل در افق نیست، میره تحت افق. حالا تحت افق یه تعبیر تسامحیه واقعا به کار برن، کی خلاصه واقعا در افق غایب میشه، کی تحت افق قرار میگیره و واقعا غایب میشه، اینو ما باید پیدا بکنیم. ملاک چیه؟ ملاک واقعا استتار شمسه. یا مثلا گاهی وقتا تو روایت هستش یتوارا عنا، که اینم باز بهش میرسیم، از ما پنهان میشه. این که از ما پنهان میشه، مستتر از ما میشه، غایب از ما میشه، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. اینجا هم صریحا حضرت همین فهمیدن تقیب من هندکم قبل ان تقیب من هندنا، قبل اینکه بی شما غایب بشه، یعنی شما زودتر احساس میکنید که خورشید غایب شده ولیکن هنوز بی شما غایب نشده، یعنی ما هنوز میگیم شمس مستتر و غایب نشده. این اختزاش چیه؟ وقتی که همچی مسئله هستش که خورشید پیش مردم معمولا زودتر از اینکه واقعا غیبوبت پیش بیاد از دیدشون غایب میشه، این مختزیه چیه؟ خب به هر حال یه ذره پستی بلندی های نواحی هستش دیگه، حالا تو جایی که دریا بوده باشه دیگه نمیگیم بلد هست، اما خود زمین هم گاهی وقتا پستی بلندی داره، دیدید که گاهی وقتا زمین مرتفعه پایینه، اینا خودش اثر داره وقتی زمین مرتفع باشه، یعنی اگر مثلا فرض کنید که کره زمین اینجور یه تیکه حالا اینجور حالتو داشت، حالت کرویت نداشت، زمین الان اینجور به حالت بلندیه، شما اینو مفصل اگر کرویت هم که داشته باشه بازم همینجور میبینید، تو دید من و شما خیلی نمیاد، اما حالا زمین اینجوریه، یه تیکه فضای کره زمین اینجور باشه تو منطقه که ما هستیم تا یه چند کیلومتر این حالتو داشته باشه، در حقیقت شما اگر میخواید برید یعنی رو کره با مرکز زمین محوری که دارید حرکت میکنید یکی نیست، انگار هی فاصلتون داره زیادتر میشه، وقتی که این حالت رو داشته باشه اگر شما به این صورت حرکت کنید رو محور دارید میرید پایین، اما اگر یه تیکه رو اینجوری برید شما متوجه نمیشید، اما واقعا چیه؟ خورشید از دید شما واقعا هم غایب شده، کوهی هم نیست، تپه‌ای هم نیست، اما بلد شما یه حالتیه که مثل اینکه حالت سر به بالایی هم انسان متوجه نمیشه، همجور مستقیم داره میره بالا، بعد یه دفعه میشه یه خلاصه اوجی در به اصطلاح تنزل به طرف پایین، یعنی این پس خیاب بلندی ها تو زمین هست حتی وقتی که کوه هم نیست، حالا تو دریا این مسئله دیگه نیست، لذا میگن ملاک تو دریا ملاکه، دریا دیگه این حالت نمیتونه پیدا بکنه، اما تو خود سطح زمین این حالت میتونه بوده باشه، تو بعضی از نقاط زمین این حالت هست، واقعا اگر شما بخواید بسنجید انگار سطح زمین هی داره میره بالاتر، هی داره میره بالاتر، خب تو اینجا استتار خورشید یه مقدار ولو حسب ظاهر تپه‌ای هم وجود نداره، اما یه مقدار زودتر از واقعیت استتاری که به حسب کره جغرافیایی به حسب کرویت هست زودتر استتار پیش میاد تو دید افراد، ولی هیچ کوهی هم نیست، هیچ تپه‌ای هم وجود نداره، اینا مال پستی بلندی های زمینه، حتی طبعا هم گاهی وقتا این مسائل پیش میاد تو زمین، لذا وقتی که مراکز دقیق میان میگن شما میبینید خورشید متواری شد اما هنوز مثلا نیم دقیقه یا چندین ثانیه مونده به مسئله استتار قرص، حالا وقتی بستگی که پستی بلندی تا چه حد باشه، علا ایها روی این حساب فرمودن ائمه که ما روی این حساب هایی داریم میگیم که خورشید زودتر برای شما گاهی وقت غایب میشه، اونم نه همیشه، فإن الشمس تغیب من عندكم قبل ان تغیب من عندنا، گاهی وقتا اینجوری خلاصه خورشید پیش شما زودتر غایب میشه، برای همین این ملاک رو فرمودن مسو بالمغرب قلیلا، یه مقدار دیرتر بخونید اما بچسبونید به مغرب، خلاصه یه مقدار دیرتر بخونید، این امریه که تو روایات فرمودن، با این حال ایراد گرفتن به این تعبیر، بعضی البته استدلال کردن به این مسئله بر قول ثالث، گفتن این تأخیر غیبوبت نزد ائمه نسبت به غیبوبت اندناس، این ظاهره در این که باید نماز مغرب وقت خونده بشه که ذهاب و حمره از فوق رأس بوده باشه، خیلی دیگه این قلیلش رخت و بیشتر از قلیل میشه، اینجوری استدلالی که بر قول ثالث کردن یه خوده دیگه بیشتر از قلیله، قلیلن یه مقدار کم رو میان میگن مصوب مغرب بچسبونید به او قلیلن، این نحو استدلال کردن یه مقدار پعید میزنه به ذهن. ببینید اشکالی که آقای خویی به این قول دارن، یکیش همین مسئله غیبوبت شمسه که به خاطر جبال و اطلال به تعبیرشون همون تله‌ها تپه‌ها به خاطر ایناست که پیش میاد که اینو میفرمان اینجوره، اشکال جوابی که همین عرض کردم الان خدمتتون، اما ایراد دومشون اینه که امر به تأخیر که میفرمان بعد تحقق غروب بوده باشه، این لازمش این نیستش که تجاوز عن قمت رأس بشه، بلکه به یه مقدار کمی پیش میاد، به یک مقدار کمی که شما مثلا فرض کنید به اندازه حتی ظهور امارات مثل کوکب هم بوده باشه، شما مصوب المغرب قلیلان انجام دادید، چرا شما آخرین مرتبه رو میگیرید که ذهاب اندمت رأسه؟ چرا تا اون مرحله رو میگیرید؟ ثانیاً یه نکته رو باید توجه کرد از خود همین مسئله که ائمه فهمودن که شما تأخیر بندازید چون غیبوبت نزد شما گاهی زودتر از غیبوبت نزد ماست، از این معلوم میشه که ملاک مغرب چیه؟ غیبوبت. ملاک مغرب غیبوبت حدیدیه، چون غیبوبت شمس اندر ائمه شنو غیبوبت حدیدیه. و اینم که فرمودن شما یه ذره دیرتر بخونید به خاطر اینکه احراز غیبوبت حقیقی بشه. خب حالا به یه مقداری که احراز غیبوبت حقیقی بشه کافیه، شما احراز غیبوبت حقیقی باید بکنید. اگر با علم با دستگاهایی که الان هست تونستید احراز بکنید و باب نعمت میتونید نماز بخونید. اما استحباب داره که تا ظهور بعضی از امارات صبر کنید، این استحباب سر جاش هست. اما چرا شما مرحله آخر امارات رو میاد میگید اول وقته؟ این روایت داره میگه ذهاب همره عن قمت رأس یا سقوط همره مشردیه یا حتی ظهور کوکب فی السما، هیچ کدومشون ملاک مغرب نیست. چرا ملاک مغرب حضرت فرمودن غیبوبت شمس اندناست؟ تو این روایت ازش این برداشت میشه. اگر ما میگیم یه ذره دیرتر بخونید، برای اینکه این غیبوبت شمس اندنا یعنی غیبوبت حقیقی شمس رو شما بتونید احراز کنید، بعد اون احراز بکنید. پس اگه وای میستید به ظهور اماره اولا یا ثانیه یا ثالثه که ذهابن قمت رس بوده باشه، همه این کارا که میکنید همه برای احراز اون غیبوبت است. یک، ثانیاً برای استحباب نفسیه خود ظهور اماراته. یعنی دو تا جهت داره، یکی برای احراز غیبوبته، یکی که واقعا استحباب نفسی داشت. از روایت دیگه ما اینو برداشت کردیم. پس از این روایت ما قطعاً اینو میفهمیم که ملاک غیبوبت واقعی شمس. لذا فرمودن یه ذره دیرتر بخونید به خاطر اینکه شماها گاهی اشتباهی فکر میکنید غیبوبت حاصل شده. شماها فکر میکنید غیبوبت حاصل شده چون غیبوبت از نظر شما گاهی وقتا پیش میاد، شما فکر میکنید واقعا غیبوبته، در که واقعا غیبوبت نبوده. چیز خیلی روشنی. این دلیل جز ادله چیه؟ قول اول، نه ادله قول ثالث. بله،
حالا که وقت خروج میشه دقیقاً تشخیص داد، ملاک که استحباب امارات دیگه منتفی نشده،
بازم منتفی نشده. ببینید گاهی وقتا یک جهاتی هست توش، چون یعنی وقتی که امر فرمودن، مثلا فرمودن که به همون ظهور کوکب فی السما، فرمودن من دوست دارم اون موقع بخونم، اگه حضرت میتونستن قبلش بخونم، اما فرمودن احبو، یادتونه یه تعبیر محبوبیت رو آوردن. این محبوبیت این خصوصیتی در ظهور امارات هم هست، گاهی وقتا فقط به این نیستش، یعنی درسته ملاک اول وقت اونه درسته، اما اینکه حضرات دوست داشتن یعنی یک جهتش به خاطر احتیاط و رعایت این مسئله است که گاهی وقتا مسئله احتیاط تاکید میکردن، گاهی وقتا اصلا فهمیدن دوست دارم. وقتی میفهمن دوست دارم یعنی درسته که وقت داخل شده، اما من دوست دارم صبر کنم یه ذره، یه محبوبیتی داره. یعنی لعل مسئله ذهاب حمره مشرقی عن قمت رأس که بعضی از آقایون احتیاط واجب کردن توش، بعضی ها فتوا دادن که ملاک مغربه، بعضی ها احتیاط واجب کردن، ما بگیم اصلا علاوه بر این که مسئله هم احتیاط مستحبه، خود استحباب نفسی هم داره. یادتونه که گفتیم جمع بین استحباب و احتیاط مستحب، احتیاط مستحبش از باب این که قولی از اقوال که ادعا شده عدله بر اون دلالت میکنه، این میشه احتیاط مستحب. استحبابش هم ما از خود این روایت استفاده کردیم، از خود روایت ما استحبابش استفاده کردیم که تا اون موقع تأخیر بندازید محبوبیت داره، تا ظهور کوکب محبوبیت داره، اینا یه نوع محبوبیته، ظهور اماره بشه، نه از باب این که فقط اماره است برای اون موقع، خود این خصوصیت داره. یعنی یه مقدار لعل ائمه علیهم السلام میخواستن که در نماز مغرب و غروب یه مقدار تحقق بیشتر پیدا بکنه، بیشتر وصل بشه حالت اول و لیل، توش تحقق پیدا بکنه، نمازو بخونن، دوست داشتن، یه خصوصیتی داره تو اون زمان.
سامنه
بعد نه وقت فضیلت همون هست، اما تو وقت فضیلت ما میتونیم یه قسمتش بگیم افضل از دیگریه. یعنی ما در وقت فضیلت هم یادتون هستش که تو مورد نماز ظهر هم گفتیم به اصطلاح تشکیکیه و افضلیت توش هست، یعنی یه قدم افضل میشد از دو قدم هم داشت. یعنی در وقت فضیلت ما میتونیم اینو قائل بشیم که وقت فضیلت مغرب وارد شده، ولی کن افضل اینه که صبر کنیم تا ظهور بعض نماز. این میشه قائل بشیم. حالا اینا استدلالایی که داریم میکنیم بیانات اوناست دیگه، ما داریم رد میکنیم فرمایشات اونا. یعنی اینکه تقریر میکنن که این بزرگوارا وقتی که استدلال دارن میکنن به این روایت این مطلب رو میگن، بعد داریم ردش میکنیم، شاید مثلا یه ردود رو قبول ندارن، اما علی حال تقریری که میکنیم در استدلالی که اینا کردن و میگیم این استدلال ضعیفه به خاطر همینه. بعد دیگه برخواد به هم تقریر همین بزرگانی که قائل به این مطلب شدن، و البته خیلی از باب احتیاط اینو میگن، یعنی فتوا دادن با این روایات، با روایاتی که تازه من حالا بعد میارم که الان جزوش امروز به نظرم دستشون داریم، ادله صریح بر قول اول، اینا تازه ادله‌ای بود که اونا بر قول ثالث بهش استدلال میکردن، ما یه ادله صریحی داریم بر قول اول با توجه به اون روایات صحیحه که ادله صریحه بر قول اوله، کار خیلی برای اونها سخت میشه. ما الان استدلالایی داریم میکنیم که اونا بهش روایاتی داریم میخونیم که اونا بهشون استدلال کردن، که الان دیگه آخرین روایتش هم بخونم که 12 میشم تموم بشه، بعد وارد ادله صریحه خود قول اول بشیم که دیگه تو اونجا چی میشه، مبنای استتار خیلی قوت پیدا میکنه. بعضن یه تعبیری که این آقایون ذکر میکنن مثل اون روایت که دیروز خوندیم که اولش و روایت سندن هم تمام نبود، یعنی تو میونه روایاتی بود، کم روایتی بود که سندن تمام نشه، یکیش روایتی بود که دیروز خوندیم که از باب تقیه، میگن این روایاتی که ملاک استتار رو گفته از باب تقیه است. از دلیل های دیگه من هستش که بعد مطرح میکنم اجمالا، حالا فعلا ادله روایی رو ازش کنم. ببینید این که میگن از باب تقیه است، یه مقدار اگر ابتداعا نظر بکنه آدم روایاتو بدون ملاحظه روایات بوده باشه، شاید به نظرش حرف وجیهی باشه. به هر حال اگر دو دسته روایات با هم تعارض کردن و یه دستشون مطابق عامه بودن ما میتونیم داره همه بر طبیعه بکنیم دیگه، چون تعارضه. مسئله اینه که ما میگیم اولا تعارض نیست، بعدم روایاتی که اینا بهش استدلال کردن، آخه 10 روایاتو 20 روایت رو چقدر روایت میخواید بر اساس تقیه هم کنید؟ روایات تقریبا ناطق به این مسئله است. ذهابند مترس هم اون چیزایی که بهش استدلال میکنید خیلیش مخالفتی با این قول نداره. علی ظاهر تقیه وقتی ما اینه که ما حمله بر تقیه کنیم که تعارض باشه، وقتی که ما داریم میگیم این روایات جمع بینشون هست، ظاهرشون در اینه که ملاک استتار و غیبوبت شمسه، این یک، ولیکن استحباب نفسی ذهاب هم هست، اینم قائلیم. خب جمع بین روایت کردیم، بعد چی برای حمله بر تقیه دیگه نداریم؟ این آقایون یه مقدار مسئله رو با حمله بر تقیه بیشتر مثلا میخوان حلش بکنن، میگن اینا تعارض کرد، اونا رو حمله بر تقیه میکنن. در اینجا وقتی خود روایات رو خوندیم میبینیم خیلی جا نداره این حرف، با توجه به این روایت که الان خوندیم میبینیم جایی خیلی برای این قول دیگه باقی نمون. حالا تا ببینیم چی میشه. این روایت آخری هم بخونیم، موثقه عبدالله ابن وزا، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، خب این اسناد تمام، عن سلیمان ابن داوود، که این همون سلیمان ابن داوود منقریه، از ثقات عامه. اینجا خلاصه یک تعارضی تو این شخصیت سلیمان ابن داوود واقع شده، در مورد سلیمان ابن داوود منقری نجاشی توصیفش کرده، از ثقات عام است، ابن غزالی تضعیفش کرده. و تضعیفات ابن غزالی معمولا چیکار میکنه؟ وقتی که مقابلش توصیف نجاشی بوده باشه میگن که این تضعیفات اعتباری بهش نیست. لذا تو این بابم خود حتی آقای خویی هم فهمیدن چون کتابی که منسوب به ابن غزالیه تضعیف ایشون در کتاب ابن غزالی بوده، کتاب منسوب ابن غزالی، و این کتاب اسنادش تمام نیست و اعتبارش خلاصه تمام نیست، خلاصه ما میگیم که توصیف نجاشی سلیم از معارضه، معارض ندارد. پس بنابراین سلیمان ابن داوود منقلی و ما میگیم تمامه. عبدالله ابن وزاه اون از ثقات امامی است، از اصدقاء ابی بصیر. خب اینم که تمام، عبدالله ابن وزاه از ثقات امامی. پس روایت موثقه است به دو جهت، ما صحیحه بهش نمیگیم موثقه، میگیم به دو جهت، یکی به خاطر حسن ابن محمد ابن سماعه، یکی هم به خاطر این سلیمان ابن داوود منقلی، که این سلیمان ابن داوود منقلی از ثقات عامه است. ببینید مثلا همون چند نفری که از ثقات عامه بودن که ای اسمشون میاد، که مرحومه تو شیخ طوسی تو قدم اسمشون رو آورد، مثل غیاث ابن کلوب توی قدت الاصولشون اسم اینا رو آورده، مثل سکونی. ببینید اینا چند نفر بودن، از عامه بودن و تو شیعه ازشون روایت میکردن، از اون عامه هایی بودن که خیلی متمایل به شیعه بودن، لذا شیعه هم ازشون غیاث ابن کلوبه و سکونیه و همین سلیمان ابن داوود منقریه، اینا به هر حال از عامه بودن که بهشون اعتماد میشه، وثاقتشون تمام بودش نزد شیعه. خب این از این روایت رو بخونیم. قال کتبت الی العبد الصالح علیه السلام، یعنی به حضرت موسی بن جعفر، عبد صالح تعبیری که به حضرت موسی بن جعفر میاد، یتوار القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا. ببینید اول تعبیر اینه، یتوار القرص، قرص پنهان میشه، غابه حقیقی نمیگه، با قرص پنهان میشه، یتوار مال پنهان شدنه، قرص پنهان میشه، شب رو میکنه، سمه یعنی با تراخی، سمه برای تراخیه دیگه، درسته؟ سمه یزید و لیلو ارتفاعن، شب یه مقدار ارتفاع پیدا میکنه، شب بالا میره. ببینید کارو به کجا کشوند، از یتوار القرص. شما شاید احتمال میدادید یتوار القرص به معنی همون غیبوبت اندنا بوده باشه، یتوار القرص اندنا بوده باشه، یستتر اندنا بوده باشه، اما اینجا بعدش میگه یقبل اللیل، باز یه سمهی که بلا تراخیه میاره، سمه یزید اللیل ارتفاع، شب یه ذره ارتفاعش بالا میره، و تستتر عن الشمس، خورشید دیگه از ما مستور شده، باز دوباره ولا عنا برده، اما این یه تستتر عنا بعد از چیه؟ بعد از اینه که یزید اللیل ارتفاع، شب ارتفاعش بالا میره. حالا این یزید اللیل ارتفاع به چه معنوس؟ شب مگه بالا میره؟ شب بالا رفتنش به چه معناست؟ لحل حمره مشرقی باشه، یعنی تو حمره مشرقیه وقتی که نور حمره مشرقیه بود، بعد میبینن که اون خلاصه پایینش آبی شد، هی این رفت بالا، دیگه هوای مقدار حالت تیر چیز پیدا کرد، تیرگی توش زیاد شد، میگن یزید اللیل ارتفاع، ارتفاع شب بیشتر شد، ارتفاع شب بیشتر شد. بعد تستت رو ان الشمس، دیگه خورشید از ما ساطر شد، و ترتف افق اللیل حمرا. حالا بعد اینکه این مراحل اومده داره، ترتف افق اللیل حمرا، فوق لیل یه حمره بلند شد. خب این ترتف افق اللیل حمرا دو تا احتمال داره، یا اینه که گفتن ترتف شب بیشتر شد، اشاره به همون به اصطلاح رنگ آبی شبه که در ناحیه مشرق بود، که این بالا رفت و اما فوقش هنوز یه حمره هست، اون حمره بالاست، حمره کجاست؟ ترتف افق اللیل حمره، هنوز حمره باقی هست و کامل نرفته، لیل ارتفاعش بالا رفته، اما هنوز فوق لیل چیه؟ حمره هست. ببینید تعبیر رو اینجوری کرده راویه، اینجور نوشته، عبدالله ابن وزاه، کلام امام علیه السلام نیست که بهش ایراد بگیرید یا بگید چرا اینجوری حرف زده، معلوم میشه تو حرف زدناش خیلی بعضی جاش دقیق حرف نزده، حفظ مراتب و ترتیب و همینا رو نکرده. بعد ببینید مرادش چیه، داره میگه شب ارتفاعش بالا رفت، اما با اینکه بالا رفت حمره ارتفاع داره نسبت به لیل، یعنی هنوز حمره بالا سر این هست. پس احتمال زیاد اشاره به حمره مغربیه دیگه نیست، که ترتف افق لیل حمره اشاره به حمره مغربیه نیست. چرا؟ چون گفت لیل ارتفاع پیدا کرد اما فوقش هنوز حمره هست، یعنی کنده اون شاید منظور اشاره به اینی که حمره مشرق کاملا ساقط نشده، ولی خیلی بالا رفته اما کاملا ساقط نشده. و یعذن عندنا المؤذنون، مؤذنون اذانشون رو گفتن، اف اصلی حین اذن و افطر ان کنت صائما او انتظر. ببینید این انتظرش خیلی بجاست، او انتظر حتی تذهب الحمره التي فوق الليل، تا سب کنم اون حمره‌ای که فوق لیل اونم بره. یعنی لیل ارتفاع پیدا کرده دیگه، معنا خیلی روشنه، معنا همین بوده، از طرف مشرق لیل رفته بالا، حمره هم فوقش هست، میگه میخوام ببینم این حمره هم بره یا نه. یعنی تقریبا میخواد اینو بگه، حمره تو خود ناحیه مطلع و شمس رفته اما بالا سرمون هنوز فوق حمره هست، حمره هایی که تو این بالا فضا هست بالا اون لیل. اینجا یعنی ببینید الان افق مشرق اینجا از سطح زمین هی تاریکی پیدا شده، اومد بالا اومد بالا، اما بالای این تاریکی هنوز سرخی هست. میگه سب کنم تا این سرخی بره. خب این سرخی کی میره؟ وقتی که ذهابن قمت رأس بشه، وقتی که ذهابن قمت رأس بشه، یعنی شب اومد بالا، این بالاش هنوز سرخی هست، این سرخیه که رفت، میگه تا اونقدر وایسم تا این سرخی هم بره، والا سرخیه از خود ناحیه مشرق رفت، بالاترم رفت، اما هنوز سرخیه این به سر بالا، بالا سر اون باقیه. آیا منتظر بشم تو حمره‌ای که فوق لیل اینم کامل بره یا نه؟ حضرت چی جواب می‌نویسن؟ جوابم کتبیه، فکت هب الیه ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، من برای تو چنین می‌بینم. خیلی کلمه علاقه که مهمه، ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک، احتیاط کنی تو دین خودت، من اینو برای تو میبینم اینجور. ببینید تعبیر چجوره. خب قائلینه به قول سوم تو این روایت خیلی خلاصه میتونن مانور بدن، چون تو این روایت دیگه مفصل صحبت شده که استتاره شمس دیگه باید بگیم شده دیگه، اگه نگیم دیگه بی‌انصافی کرد. و حمره مشرقی هم تا حدودی زائل شده دیگه، با اون همه آیه و قسمی که خود که بابا یتبار القرص یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستتر ان الشمس، همه اینا شده و ترفع فوق اللیل حمره، فقط یه چیزی باقی مونده، هنوز یه حمره بالا سرش هست، یه حمره از بالا سر ما رد نشده. حضرت میفهمن که من میبینم که منتظر بشی تا حمره بره، یعنی حمره دیگه بره زائد بشه دیگه، از بالا سرمون بره مسلم دیگه، دلالت بر همین قول ثالث میکنه. وقتی حضرت فهمیدن تا اونجا صبر کن، دلالت بر قول ثالث میکنه. لذا آقا اینو به قول سوم میگه، نگه همه ادله ما رو قبول نکردی چیه این دلالت خوبه، این موثقی عبدالله ابن وزاه، این روایت خوبیه برای استدلالش. منتها خب البته یه نکته هم بگم، آقای خویم یه نکته که تو اینجا میارن اینه که فرض نشده تو این روایت تیقن راوی به استتار قرص و مواراتش تحت افق، مفروض مواراتش عن نظره و شاید پشت جبل بوده باشه، پس این شاکه. لذا خلاصه میفهمن که این تعبیرهایی که شده از این بابه، از باب احتیاط در شبهه موضوعی است. این حرف دیگه به نظرم جوابهای خویی خیلی ما نمیتونیم بهش دیگه، اسلام میگه این لعله تبار القرص بوده و هنوز لعله استتار پیش نیمده. بابا این داره میگه حمرم داره زایل میشه وقتی که استتار، حمره ببینید وقتی که استتار شد بعد یواش یواش دیدیم که هی لیل داره ارتفاعش میره بالا، تو این مورد شما چطور میگید یتبار القرص و یستت رو انا؟ درسته که تعبیرش این بود تستت رو انا شمس، از ما دیگه مستتر شده، اما مسئله حمره هم باید در نظر بگید. من از آقای خلوفه من نه، این یتبارا بوده، لعل هنوز خورشید چیه؟ استتار پیدا نشد. آخه دیگه این مقدار بعیده. یه تعبیری هم حتی داشتش که ثم یزید الليل ارتفاعا، یعنی یه تراخی هم قائل شد. البته من یه مقدار تقویت کنم اول قلای خویو تا شما یه بساز اون سه ذهنی با فرماش های خویی پیدا بکنید. این های خویی یه حرفی دارن که اینجا نزدن، اما این حرف حرف تمامیه و جای دقت داره. و اون چیه؟ اگر در ناحیه مغرب که خورشید غروب میکنه کوه بوده باشه، ولی در ناحیه مشرق نیست، تو ناحیه مغرب کوه بوده باشه، اون موقع عند استتار القرص چه حالتی پیش میاد؟ ببینید، اگر کوه نبوده باشه تا مغرب پیش اومد و خورشید اینجا غروب کرد، نور اینجا دیگه، نور خورشید اونجا پنهان میشه، حمره مشرقی شروع میشه رویتش، درست؟ اگر یه کوهی توی این منطقه مغرب بوده باشه که خورشید بره پشت کوه و یه مقدار اون پشت پسله ها معطل بشه، اون موقع چی میشه؟ این لیل تو اینجا قبل از موقع حتی استتار یا حین استتار، لیل چی میشه؟ یه مقدار تو اینجا ظاهر میشه، یعنی حمره از این پایین افق چی میشه؟ برداشته میشه. حتی ممکنه توی این کوههایی که پیش میاد، چرا؟ چون مانع رسیدن نور میشه دیگه. علت این که شما اینجا میبینید که یه خط آبی دیده میشه که تیره است، علتش چیه؟ اینکه نور بهش نخورده، نور به فضای بالاش میخوره، شما بالاشو اون اشعه مادون قرمز رو میبینید، بالاشو میبینید قرمزه، اشعه های مقدار جذب زمین میشه، اون اشعه قرمز رو میبینید اونجا، سرخی اونجا نمودار میشه، پایینش چون نور بهش نمیخوره فضا تاریکه. این نوریه که شما دارید تو فضا میبینید، درستی یا نه؟ حالا اگر تو سطح زمین در اثر همین پستی و بلندی ها یه همچی حالتی پیش اومده باشه، تو سطح افق که شما نگاه میکنید چیه؟ حین استتار لحل یه مقدار خط آبی ظاهر بشه. حتی من یه چیزی به شما عرض بکنم که این هر یه اثر بسیار بسیار ریزی داره، خیلی نیست. چرا؟ چون فاصله خورشید تو سطح زمین خیلی زیاده. شما الان اون چیزی که تو افق میبینید که تو لیل یه ذره اومده بالا، این باید خیلی کوه گنده‌ای بوده باشه که بتونه تو اون فاصله دوری زمین یه همچی سایه رو بندازه. سایه خیلی بلنده، توجه اینقدر خیلی کم پیش میاد، اونم تازه یه ذره میشه. الان صحبت و فرض راوی اینه که ترتفع عن لیل، نه تنها لیل پیش اومد اقبال کرد، بلکه بالا رفت، بالاش یه سرخی است. پس این فرض یه فرضیه که خیلی پیدا باید به نظر جا نداره. حالا ظاهر ما این جوابو نمیتونیم بدیم و ظاهرش اینه که به هر حال پیش اومده استتار و ما باید قبول کنیم توی این روایت که استتار پیش اومده بوده، ولی کن معذالک امام علی السلام فرمودن ارالک انت تنتظر، اما دو تا نکته تو اینجا هستش که دلالت بر اون مطلبی میکنه که عرض میکنن. و اون دو تا نکته دو تا کلمه است. یکی ارالک، باز اینو تو جواب امام اسلام کلمه اول که ارالک، یکم کلمه آخرش. ببینید ارالک انتنتظر، ببینید حکم حضرت میفرمان، جمله ها خیلی دقیقه، حضرت میفرمان باید شما صبر کنید غروب اون موقعیه که ذهاب شمس بشه. حضرت اینو نمیفهمن، اولا که میفهمن ارالک، من برای تو چنین میبینم، برای تو اینجور من میبینم، ارالک اصلا الزامی توش نیست، با مطلوبیت خیلی میسازه، برای تو اینجور مطلوبه، برای تو چنین مطلوبه، ارالک من برای تو چنین میبینم که منتظر بشی. حالا وجهش چیه؟ کلمه آخر کاملا مسئله رو مشخص میکنه. وجهش اینه که تأخذ بالحائطه از باب احتیاطه، نه از باب ملاک مغرب. یعنی ملاک مغرب نیست اینی که امام علی السلام برن میفرمن، از باب احتیاط فرق هست. یا شما میگید اول غروب کیه؟ میگن آقا سر ساعت 6 اوله، غروبه، درسته؟ یه وقتی میگن نماز رو ساعت 6 بخون از باب احتیاط، تا گفتن از باب احتیاط نماز ساعت 6 بخون، شما فهمیدین که غلط شد. ملاکی نیست، قبل این بوده. حضرت که فرمودن سب کن تا عمره بره، ازش چی میفهمید؟ میفهمن از باب احتیاط میگم سب کن. وقتی میفهمن از باب احتیاط معنیش چیه؟ معنیش که ملاک غروب قبلش محققه، ولی کن از باب احتیاط تو سب کن، اونم تو احتیاط کن، تو احتیاط کن. ببینید با این تعبیراتی هم که خودش گفت که به هر حال این جوریه که تستت رو ان نشمس یزید و لیل ارتفاعا، اولا حضرت دارم فهمان آقا شما احتیاط کنید، احتیاط رعایت کنید. خب معنی پیداست که مسلم وقتی که نمیگن از باب اولیت غروبه، از باب احتیاطه، شما میفهمید که این ملاک ملاکه مغرب نیست، ملاک احتیاطیه. حالا آیا این احتیاط الزام توش؟ الزام هستش که ما همیشه این احتیاطو بکنیم؟ ارالک الزامی نکردن حضرت، این از باب احتیاطه. پیداست ملاک قبلا محقق شده، و اینکه حضرت امر به تأخیر میفهمن از باب این نیستش که غروب چیز مغرب اندازه ها به هم رنگ متر رس باشه، مغرب اندازه ها بگم من این متر رس نیست، این یک ملاک احتیاطیه که حالا عرض کردیم. ما میگیم دو تا حیثیت داره از روایات استفاده میشه، یکی طبق همین روایت و امثال این روایت که از باب احتیاط که میگیم یه نوع احتیاط مستحب میشه، یکی هم این که نه اصلا خودش ملاک استحباب هم داره، صبر کردن بعد از استطاعت این ظاهرا یه نوع استحبابی هم داره. پس این روایت دلالت بر این که ملاک ذهاب شمس ذهاب حمره ان قدمت رس هست نداره، این صریح در باب احتیاط. بله بله بله، ما اینو قبول داریم، ما ذهاب حمره رو جز امارات میگیریم، یعنی به همین اساس میگیم این ذهاب حمره از امارات مستحبه که شما تا این اماره ای آخر وایسی،
اماره ای برای کشف مغرب دیگه،
درست؟
حضرت میگیم جوابی که میپرسی که آیا باید نماز بکنن و افطار بکنن، از منتظر باش تا اون که ذهاب
عمره
شد، یعنی ذهاب عمره یه
ملاکیست،
یه
اماره است برای این اماره شد. پس از این شما چی متوجه میشید؟ از باب این که این انتظار از باب احتیاط بوده، ولیکن این ملاک هست، قبول داریم اون ملاک و لذا ما اومدیم گفتیم امارات داریم، مثلا یکی ظهور کوکب فی السما، یکی سقوط عمره در مشرق، یکی هم ذهاب عمره. این ذهاب عمره هم جزو چیه؟ جز دیگه آخرین اماراته، یعنی اگر خواستین کار بکنی کنه یک استحبابی داره، مطلوبیتی داره که حضرت این مطلوبیت رو دارن به هر طرف میفهمن، نمیفهمن الزامن این کار رو بکن، از باب احتیاط دارن حضرت بهش میفهمن تا این موقع بکن، من میخوام که تو تا این موقع انجام بدی. ارالک یک تعبیریه که یه نوع مطلوبیت رو میرسونه که ازش استحباب در میاد، اون جمله و تأخذ بالحائطة لدینه کم وجهش رو روشن میکنه که این بحث از باب احتیاطه. و امارات ببینید اگر شما خیلی بخواید احتیاط بکنید، نهایت درجه احتیاط رو در دینتون بکنید، اینه که آخرین اماره رقص بکنید، ظهور کوکب قبلا حاصل شد، سقوط عمره مشرقیه لعل حاصل شده، آخرین احتیاطی که شما بخواید بکنید اینه که اصلا این عمره از بین بره، عمره دیگه نبوده باشه، هم مطلوبیت داره هم احتیاط. درست ببین این دیگه خیلی این باب و معنی فا نمی کنیم اونجا باشه، نه اصلا این... نه اصلا ما فا نمیان بگیم توی این موارد. ببین درسته که گاهی وقتا واو میاد به معنای این که مثلا یه مطلبی رو میفهمن، یه توالر قرص و یقبل اللیل خب اقبال لیل مراتب داره، هم موقع تواری قرص دیگه اقبال لیل شده، اصلا گفتیم عرفن شب میگن پیش اومده، اونجا وابش نیست. اونی که سم یزید و لیل ارتفاعن رو گفتیم برای تراخیه، فا برای ترتب هم هست. ببینید ولو زمانا مثلا ما بگیم که چیزی نداره، تراخی توش نیست. اونجا یادتون باشه ما گفتیم مثلا آی خویی یه حرفی زد گفت ملاک شب و روز چیه؟ طلوع و شمس ملاک روزه، غروب و شمس یعنی استتار و شمس ملاک شبه، یعنی عرف تا خورشید رفت میگه شب شد. این یقبل الله به همون یتبار القرصه، یعنی عرف میگه شب شد دیگه، شب رو کرد، شب رو کرد. حالا نمیگم کامل شب شد، جن علیه اللی خواسته تو اونجا جن علیه اللی رو تعبیر آورده بود که رعا کوکبه، اونجا تعبیر، حتی اینجا تعبیر جنن نداره، رو کردنش رو آورده، یعنی تازه شب جا رو نپوشونده، در که بالاتر از این تعبیر میتونست بیاره. راوی میتونست تو اینجا تو سوالش حتی مثلا بگه که شب همه جا رو پوشوند، اگه اینو میگفت ما به درد سر میافتادیم. اما ببینید گفت یوق بلال شب رو کرده، خب بعد به نفس تواری
خود راوی مثلا اگه ترتیبی باشه، مثلا گفت یتبار گفت یوق بلال ثم یزید، بعدش گفت تستر و تستر در همه شمس
دوست.
یعنی اگه استتار شمس باید قبل از یزید و دلست
از کردم موقع خوندن گفتم راوی خیلی قشنگ حرف نزده، بلا همین چون یتبار همون تستر رستی، بلا همین عرض کردم. ببینید کلام اگه کلام امام بود ما میومدیم به این خصوصیاتش میگفتیم، ما از کلام راوی بعد فضای سوالش رو پیدا کنیم، چون راوی به نظر میرسه یتبار القرص با تستت رو انایی که اومده گفته تقریبا اینا توی مایه، اون تستت رو انایی که اومده گفته یه مقدار چیه و زودتر میگفت، تستت رو همون یتبار القرص دیگه. لذا عرض کردم تو سوال راوی خیلی دقت نبوده، راویه داره سوال میپرسه، اینجوری نوشته به امام، ما باید تو کلام امام دقت کنیم. تو کلام امام علیه السلام که دقت میکنیم، خود قائلین به قول سوم هم نیومدن بگن که حائط رو در دین عکس بکن و بازم صبر کن بعد ذهاب، میگن نه دیگه ذهاب یعنی همین، حضرت فرمودن من برای تو اینجوری میبینم که ذهاب حمله بشه بعد نماز رو بخونی و عکس به احتیاط بکنی، یعنی این کار از باب عکس به احتیاطه. حالا ظاهر این روایت هم دلالت نداره، پس به نظر میرسه ما دیگه روایات رو دیگه به 11 روایتی خوندیم که قائل به قول سوم بهش استناد میکردن کافیه، بریم تو بحث بعدیمون که ادله صریحه بر قول اولی که دیگه خیال همه تون راحت بشه ان شاء الله. سلام علیکم.